از 9 شب گذشت. خیلی ممنون از دوستایی که زحمت کشیدن پیام فرستادن برای ما، اکثرا در مورد وضعیت استقلال همچنان که هفته گذشته بود شاکی و این شکایت ها ادامه دار هست. حالا تا چه شود و در آینده چه پیش آید خدا میدونه واقعا، ولی فعلا وضعیت خریدهای باشگاه استقلال چنگی به دل نمیزنه. حالا دیگه چند روز آینده ببینیم چه خواهد شد. نوازش، خیلی ممنون ازت،
سپاسگزارم ازتون،
خیلی متشکرم. ان شاءالله عمری باقی باشه. جمعه شب آینده بازم با هم دیگه خواهیم بود. 442 دیگر از رادیو جواد تقدیم خواهیم کرد. مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی.
داد زندگی تو جاده های سرنوشت، جوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسه بهش، دنیا بشه واسه بهش.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد ایران توانمند هستن.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
سلام سرزمین پاک من ایران، درود عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم، درود سرزمین پاک من
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان بیافروخت. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بیکران به شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و لحظه هاتون خوش انشاءالله. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفتیم رو تقدیم شما میکنیم با افتخار و دعوت میکنیم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید. دوستان جوان 0920-162-75-88 تنها راه ارتباطی ما با شماست. به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه بفرمایید برای بهتر شدن این برنامه. و حالا ببینیم موضوع برنامه امشب چیست. در پژوهشگاه ابن سینا از هوش مصنوعی در تشخیص، درمان، مشاوره و کمک در انتخاب بهترین روش درمانی، اخلاق پزشکی و نظارت بر درمان استفاده خواهد شد. چند لحظه دیگه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا حیدرنژاد، دکترای جنین شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر حیدرنژاد سلام و درود به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر و شنوندگان عزیز. این روزها هوش مصنوعی داره همه جا خودش رو ابراز میکنه و خیلی به سرعت داره پیش میره. اینو هم خدمتتون عرض کنم که هوش مصنوعی پاشو در حیطه علم پزشکی هم گذاشته و خبر بسیار جالبی که میخوایم در موردش صحبت کنیم با آقای دکتر علیرضا حیدرنژاد این هستش که قراره که هوش مصنوعی به درمان ناباروری هم کمک کنه. اینکه چطور این اتفاق میفته رو آقای دکتر حیدرنژاد قراره برای ما توضیح بدن. آقای دکتر ایدر نژاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب ببینید، همطور که میدونید هوش مصنوعی در حال حاضر وارد جنبه‌های مختلفی از زندگی بشر شده.
بله.
و خب علم پزشکی هم از این قاعده مستثنا نیست. ما در چیزی که توی هوش مصنوعی به دنبال اون هستیم این هست که یه جوری بیایم و اون هوش انسانی رو هوش بشری رو شبیه سازی کنیم، به این معنی که ازش بخوایم که بین پدیده‌های مختلف، متغیرهای مختلف و محرک‌های مختلف ارتباطی رو برقرار کنه، حالا برای ما یا تصمیم گیری بکنه و یا اینکه به ما در تشخیص کمک کنه و یا چیزهای این شکلی. در مورد علم ناباروری هم مثلا موقعی که من جنین‌شناس در حال انتخاب بهترین استرم برای تزریق به داخل تخمک هستم، خب من چشمم یک دونه استرم رو یا نهایتاً چند تا استرم رو ممکنه ببینه و برگردم اون اطلاعاتی که به صورت لحظه‌ای توی ذهن من هست و ازش کمک بخوام تا بتونم بهترین استرم رو انتخاب کنم.
بله.
اما هوش مصنوعی میتونم تمام اون اسپرم هایی رو که تو فیلد من وجود داره مشاهده کنه و با تمام اون دیتا های بسیار عظیمی که فکر کنید از 1000 تا بیمار 2000 تا بیمار که ما از قبل این هوش مصنوعی داریم، بیاد این ارزیابی رو بکنه و در نهایت در فقط چندی از ثانیه به من در انتخاب اسپرم کمک کنه، بیاد و من بگه این اسپرم رو انتخاب کن و این شانس باروری بهتر داره و یا این اسپرم رو نمیتونی انتخاب کنی، از اون جهت که اطلاعات من، تمامی هم اطلاعات عزیزی من به من میگه که این استرم احتمال باروری پایین داره.
بله.
در مورد جنین هم همینطور، ما بعد از اینکه تخمک‌های خانم رو با استرم‌های آقا بارور می‌کنیم، چند روزی رو در آزمایشگاه اونها رو کش می‌دیم و اونها رو ارزیابی می‌کنیم. وقتی که یک خانم آقا چند تا جنین در محیط آزمایشگاه دارن، در حال حاضر انتخاب بهترین جنین برای انتقال اون به رحم با ویژگی‌های ریسک‌شناسی از طریق چشم انسان اتفاق می‌افته و همونطور که می‌دونید چشم انسان هم اشتباه داره و می‌تونه به اون داده‌های محدودی که توی ذهن خودش هست برگرده، اما هوش مصنوعی می‌تونه به ما در انتخاب جنین کمک کنه، به این معنی که شاید شما فکر کنید 100 هزار تا جنین رو قبلا ما بهش آموزش دادیم و گفتیم که این جنین ویژگی‌هاش این هست، حالا انتقال دادیم به رحم، آیا مثبت شده یا نه، اون نتیجه تمام اون جنین ها رو داره و حالا از روی نتیجه تمام اون جنین هایی که داره میتونه به من کمک کنه در این لحظه به من بگه از بین جنین های این زوج اگر این جنین رو انتخاب کنی شانس بالاتری برای باروری داری و بنابراین زمان تا بارداری رو برای ما کاهش میده، به این معنی که با کاهش ریسک شکست در IVF میتونه به ما در رسیدن به باروری زودتر و زمان تا باروری رو برای ما کاهش بده.
بله. آقای دکتر ایدر نژاد، آیا میتونه حتی کیفیت جنین رو، یعنی به لحاظ ژنتیک اینکه چه انسانی قراره به دنیا بیاد، از چه میزان هوش برخوردار خواهد بود، چقدر سلامت خواهد بود، آیا میتونه این رو هم تشخیص بده؟
در حال حاضر نمیدونیم، ما هنوز در حال مطالعه که توی این زمینه و سیستم هستیم، اما نه در خصوص هوش بلکه در خصوص اینکه آیا یک جنینی از نظر ساختار کلی ژنتیکی، یعنی سالمی هست یا خیر، ثابت شده که ما میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی احتمال اینکه یک جنین از نظر ویژگی ژنتیکی، در واقع ژنتیکی برتر داشته باشه رو برای ما بالا ببره. به این صورت که ما در حال حاضر توی افرادی که نیاز به بررسی ژنتیکی روی جنین‌ها دارن، یک سری جنین در محیط آزمایشگاه برای اونها تشکیل میدیم و از بین اونها یه تعدادی رو بر حسب هزینه‌ای که داره، چون هزینه بسیار بالایی داره، مجبوریم یه تعدادی رو انتخاب کنیم برای ارزیابی ژنتیکی.
خب
وقتی که یک تعدادی جنین رو میخوام انتخاب کنیم، ثابت شده اگر از هوش مصنوعی با توجه به اون داده‌هایی که از قبل داریم استفاده کنیم، احتمال اینکه جنین‌هایی رو انتخاب کنه که از نظر ژنتیکی ویژگی بهتر دارن بالا میبره. و بنابراین شما فکر کنید ما بخوایم از 8 تا جنین بیمار 4 تاشو ارزیابی ژنتیکی کنیم، اگر از هوش مصنوعی استفاده کنیم، به عنوان مثال ممکنه 3 تا سالم باشه، ولی اگر از هوش مصنوعی استفاده نکنیم و صرفا به چشم خودمون بسنده کنیم، ممکنه 2 تاشو سالم باشه، ولی در نهایت نیاز به بررسی و ارزیابی ژنتیکی همچنان موجوده.
بله. آقای دکتر، چند وقت شما دارید روی این قضیه کار میکنید به وسیله هوش مصنوعی؟
در حال حاضر حدود 2 سال هست که ما ابتدا در انتخاب استرم و بعد هم در انتخاب جنین وارد شدیم و داریم سعی میکنیم که بتونیم که از این تکنولوژی برای انتخاب استرم های بهتر و جنین های بهتر استفاده کنیم.
بله. و به صورت تیمی کار میکنید دیگه، درسته؟
مسلما همینطوره. یقینا نیاز هست که متخصصان مختلف، نه تنها من جنین شناس، که پزشکان زنان، پزشکان مردان و متخصصان کامپیوتر و هوش مصنوعی کنار هم بشینیم و با هم دیگه با هم فکری هم دیگه در نهایت به راهکار جامعه برسیم.
و من فکر میکنم که این قضیه میتونه به جوانی جمعیتمون هم خیلی کمک کنه.
یقینا همینطوره. به این علت که ببینید، ما اگر بتونیم شانس باروری افراد رو بالاتر ببریم و زمان تا بارداری رو برای یک فرد کاهش بدیم، یقینا افراد بیشتری که در قبل از این شانسشون رو از دست میدادن میتونن با شانس بهتری برای فرزندآوری و باروری اقدام کنن.
البته هزینه هاش هم باید کاهش پیدا کنه تا افراد بیشتری استقبال بکنن از این موضوع.
امیدواریم که سازمان های بیمه‌گر بتونن بیشتر وارد این مقوله و پروسه بشن و بتونن به ما و خب به جمعیت کمک بیشتری کنن.
انشالله. امیدوارم که موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم.
براتون آرزوی سلامتی میکنیم و موفقیت های بیشتر و بیشتر.
برای شما و همه شنوندگان.
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگه.
خدا نگه دارید.
سمایه های فکری بسیار بالا و سمایه استانی تمانمندی رو داریم.
میبارم به این زبان فرصت داده بشیم.
از وقت عمل کرد و ارهای مجبه ها رو تنظیر و حمایت بکنیم.
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. انشالله که موفق و پیروز بشید. یکی از عزیزانی که در رویداد تا چرانه البرز برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران شرکت کردن جناب آقای محمد امید هستند. یک مینی کمپاین رو چند منظور هست طراحی کردن، خودشون ساختن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. خدا قوت.
سلام علیکم. بنده محمد امید هستم، طراح و سازنده مینی کمباین چند منظوره با قابلیت برداشت محصولات حبوبات و بوته‌ای که ارتفاعشون کمه، بین 25 تا 35 سانت هست، میتونه به نحو احسن برداشت بکنه با حداقل ریزش. یکی از مزیت‌هایی که داره میتونه روزانه کار 40 نفر رو انجام بده.
خودتون طراحی کردید ساختید یعنی که نه مثلا مهندسی معکوس انجام دادید؟
بله، این دستگاه رو خودمون بر حسب نیاز واقعی خودمون در مزرعه که خودمون داشتیم طراحی کردیم و مراحل ساختش و ارتقاء به محصول نهایی 3 سال زمان برده. الان دست کشاورز داره استفاده میکنه ولی برای انبوه‌سازیش رو باید
سرمایه‌گذار می‌خواید.
بله.
اون که به دست کشاورز دادید استقبال کردن؟
بله، از این دستگاه به صورت محدود ما تولید کردیم و به دست کشاورزان از نقاط کشور از جمله کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان شرقی پخش کردیم و بازخورد هم گرفتیم. خدا رو شکر خوب بودن و با کاهش هزینه برداشت و با حداقل ریزش محصولای خودشو
داد. هم در نیروی انسانی صرفه‌جویی میشه و هم از ضایع شدن محصول.
بله دقیقاً.
وقت کمتری صرف میکنه که اینو برداشت کنه
و کشت گسترده‌ای رو میتونه انجام بده. ما از لحاظ آمار جهاد کشاورزی پنجمین کشور جهانیم از اینکه سطح زیرکشت نخودمون، ولی فقط 1% از این به صورت مکانیزه برداشت میشه و بقیهش به صورت سنتی و با دست برداشت میشه.
ممنونم، خدا حافظ.
سلامت باشید. یا حق.
دوستان جوان، خیلی متشکرم از توجهتون به این برنامه. در پناه حق روزهای زندگی رو با شادی سپری کنید. خدا نگهدار.
خورشید فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت، یا جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. دو سه تا جمله میخونم، شما تشخیص بدید که این جملات مربوط به چه اتفاقیه و کدوم جنگ. طولانی ترین جنگ متعارف قرن 20 میلادی، دومین جنگ طولانی قرن 20 بعد از جنگ ویتنام. نمیشنوم صداتون رو، نمیدونم که درست حد زدید یا نه، اما 8 سال جنگ تحمیلی از سال 1359 تا 1367 بین عراق و ایران لقب طولانی ترین جنگ متعارف قرن 20 رو به خودش اختصاص داده. جنگی که میخواییم حالا الان بررسی بکنیم، ببینیم که پیش از اون و پس از اون جمعیت ایران چه تغییری کرد، چه تعداد بوده، چه تعداد شده، سیاست‌های جمعیتی در اون تاریخ به چه شکل بوده و چه تأثیری به طور کلی بر روی جمعیت گذشته و حال ایران گذاشت. در طول 8 سال جنگ تحمیلی 25 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم درگیر جنگ بودن، یعنی توی مناطق جنگی زندگی می‌کردن، حالا چه فرد نظامی بودن چه فرد غیر نظامی. به هر حال شهرهای جنوبی ایران و شهرهای غربی ایران مخصوصا تماما مناطق جنگی بودن که خیلی از هموطنانمون مربوط به این استان‌ها بودن، مربوط به این شهرها بودن و محل زندگیشون، خونه‌شون، محل کسب و کار و امرار معاششون از دیرباز توی این مناطق بوده. اما نگاه آماری به جمعیت ایران تو این سالها به چه شکله؟ طبق آمار جمعیت ایران پیش از شروع جنگ، یعنی در سال 1359 32 میلیون نفر بوده. حالا با یک مقدار بالا پایین، جنگ به اتمام میرسه جمعیت ایران 10 میلیون افزایش پیدا میکنه، یعنی ما 42 میلیون نفر در سال 1367 بودیم. این نکته داره که چی میشه که ایران درگیر جنگ، تازه درش انقلاب شده، جنگ تموم میشه 10 میلیون نفر هم به جمعیتش افزوده میشه، با وجود اینکه چیزی حدود 200 هزار شهید، اون هم با میانگین سنی 23 سال یعنی جوان، در طول این 8 سال جان خودشون رو برای حفظ وجب به وجب این خاک هدیه میکنن به کشورشون، به دینشون، به هموطنانشون. این اتفاق ناشی از سیاست‌هایی که ما تو دهه 60 داشتیم و تأثیرش رو روی نرخ باروری توی اون سالها به عینه، به وضوح بعد از چندین دهه میتونیم ببینیم.
بازه سالهای 1365 تا 1368 نرخ رشد جمعیت ایران به عدد 6.1 رسید که خطر وقوع انفجار جمعیتی در سالهای آینده را هشدار می‌داد. دولت وقت با هدف کنترل جمعیتی تمام دستگاه‌های تبلیغاتی و اجرایی کشور را بسیج کرد تا رشد جمعیت ایران را به حد متوسط جهانی برساند.
چرا من الان پرداختم به اون 8 سال تاریخی در تاریخ معاصر ایران، جنگ تحمیلی، 8 سال دفاع مقدس، اون هم با نگاه جمعیتی؟ به این خاطر که تاریخیه که اکثر ما تجربهش کردیم و به عینه دیدیم که سیاست‌های جمعیتی چطور میتونه باعث کاهش و افزایش جمعیت بشه، و چون در اواخر دهه 50 و کل دهه 60 سیاست ما افزایش جمعیت و افزایش باروری و افزایش زاد و ولد و افزایش ازدواج بوده، با وجود اینکه درگیر جنگ بودیم، اونم نه یه سال دو سال، 8 سال، نرخ باروری اونقدر رشد کرده که تونسته حتی مرگ و میر غیر متعارف ناشی از جنگ رو هم جبران بکنه. اینه که هر بحرانی در جمعیت با نرخ باروری درست قابل جبرانه، البته تا زمانی که فرصت دارید، تا زمانی که پنجره جمعیتیتون بسته نشده. توی اون سالها، تو دهه 60، پنجره جمعیتی ایران بسته نشده بود، اما الان کم کم داره میره به سمت بسته شدن و یه مقدار باید دست بجنبونیم. الان دیگه سیاست‌های جمعیتیمون درست بنا گذاشته شده و انتخاب شده، مهم نحوه اجراشه. به امید ایران جوان، خیر پیش.
منت خدا را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست، وگر رد کند بانگ تپل توهیست.
در گلستانه،
گلستانه، گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه می گردید و نظر می کرد. سایر حکما از تأویل آن فرو ماندند، مگر درویشی که به جای آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش با دگران است. بس نامور به زیر زمین دفن کردند، کس هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیری کنی فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند. گلستانه.
Shut up.